میتونیم بگیم خوشبختانه تا حدود 90-95% علل افزایش میزان هموگلوبین یا گلوبول های قرمز یا ایجاد مثل عدم استفاده از دخانیات که به درستی فرمودید و یا ممکن استش که افرادی که ثابت شده که ورزش میکنن در فضاهایی که میزان اکسیژن خونشون کافی هستش باعث میشه که میزان در حقیقت افزایش غلظت خونشون در حد طبیعی باشه.
بله،
افرادی هستن که رژیم غذایی متعادلی دارن، اگر زمینه‌ای برای افزایش غلظت خونم داشته باشن ممکن استش که با این روش و یک رژیم غذایی متعادل که غنی هستش از رژیم‌های غذایی که سبزیجات کافی داشته باشه و فیبرهای غذایی به اندازه کافی داشته باشه واقعا شاید مانع افزایش غلظت خونشون بشه. اینا معمولا عواملی هستن که ما میتونیم به عنوان عوامل پیشگیری کننده در نظر بگیریم.
بله،
عرض کردم یکی از عواملی که ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون کاذب بشه در حقیقت استرس های بیش از حد هستش. ما تا حد امکان باید سعی کنیم به روش های مختلفی که هستش این استرس ها رو کاهش بدیم. به هر حال اینها نکاتی هستش که به نظر میسه اگه رعایت بشه باعث بشه که میزان غلظت خون تا حد امکان افزایش پیدا نکنه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع اینمی در میان جامعه موضوع مصرف روتین و منظم قرص و تابلت اسپرین است که پرسیده میشه آیا مصرف خوردن روزانه اسپرین مفید است برای جلوگیری و پیشگیری از غلظت خون؟ ضرورت داره؟ در این زمینه اگه لطف کنین معلومات بدید.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم یکی از مشکلاتی که ممکن است یا در حقیقت باید بگیم یکی از عوارضی که غلظت خون برای ما ایجاد میکنه همین ایجاد لخته ها هستش. آسپرین در این قسمت برای ما میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بله،
ما به اکثر افرادی که غلظت خون دارن توصیه میکنیم از دوز پایین آسپرین، حالا من عدد الان به کار نمیبرم چون حسب شرایطی که فرد داره ممکنه متفاوت بشه، ولی در کل توصیه میکنیم که استفاده بشه دیگه غلظت خون.
بله،
مصرف آسپرین با توجه به اینکه منافع خیلی خوبی داشته باشه مضراتی هم ممکنه داشته باشه. ما وقتی بخوایم دارویی رو بدیم این منافع و مضرات رو در یک کفه قرار میدیم، بنابراین این در مورد همه افراد به صورت یکسان نیستش. حتما شروع کردن آسپرین باید تحت نظر پزشک باشه. آسپرین موارد خاص خودش رو ممکنه داشته باشه، یکی از شایع‌ترین مواردی که داره ایجاد زخم‌های گوارشی هستش، بسیار خطرناک باشن. بنابراین به هیچ وجه من توصیه نمی‌کنم که افراد به صورت سرخود هر داروی حتی استفاده بکنن، حالا آسپرین هم یکی از اونها هستش. اما در مورد افرادی که به پزشک مراجعه کردن غلظت خون براشون ثابت شد و درمانها براشون شروع داره میشه، آسپرین هم یکی از مواردی هستش که ما براشون تجویز میکنیم.
بسیار خوب. برای درمان و رفع غلظت خون دکتر صاحب، بعضیا بر روش‌های مختلف خونگیری، رگ زدن و از این چیزها اقدام میکنه، این کارها درست است؟ مفید میتونه باشه یا نه؟
روش های درمانی که برای غلظت خون خب روش های مختلفی هستش و مراحل مختلف. یکی از این روش های درمانی در حقیقت فلبوتومی هستش یا فست خون. فلبوتومی یا فست خون، اصطلاح علمیش فلبوتومی.
بله،
ما بر اساس مقدار افزایش هموگلوبین مقدار مشخصی از خون رو میایم از بدن خارج میکنیم، ممکن سی سی باشه، 250 سی سی باشه، و بعد با سرم های خاصی میایم جایگزین میکنیم. این یکی از روش‌های اولیه‌ای هستش که انجام میشه و اگه دفعاتش بیش از حد باشه به خاطر اینکه این ممکن هستش که به سیستم تعادلی بدن در حقیقت ضربه بزنه، ما بعد ممکن است که لازم باشه بیایم از قرص‌ها و کپسول‌های دیگه رو استفاده بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران. در کودکان معمولا تشنج تو سنین پایین، تشنج هایی که ناشی از مشکلات مغزی است، فرد بدون هیچ حادثه ای در حقیقت با تشنج شروع میکنه، معمولا تو سنین پایین شروع میشه. خیلی از مواردش با تب شروع میشه. کودک معمولا یک تو شرح حالش میتونیم یک سابقه ای از تب رو پیدا کنیم، تبهای بالا، بالای 39 درجه، تو دوران به خصوص نوزادیش. یعنی میتونیم پیدا کنیم که توی دوران نوزادیش، تو اوایل کودکیش فردی تب خیلی بالا داشته، شاید همون موقع هم حتی تشنج کرده یا نکرده، اما نهایتا الان اومده بعد از چند سال با تشنج. موارد دیگه مثلا افزایش خیلی بالای بیلیروبین خون که کودک رو با زردی خودش رو نشون میده، باز تو چند روز اول زندگی شاید این اتفاق بیفته، و بیماری های متابولیک دیگه حتی مادرزادی میتونن عواملی باشن از شروع تشنج در کودکان. پس تشنج تو کودکان معمولا دنبال علل زمینه‌ای داخل خود فرد ما میگردیم برایشون. حالا این علل میتونن بیماری های مادرزادی باشن، تب باشن، یا مواردی مثل افزایش بیلیروبین که تأثیرات مغزی داشتن برای کودک. تو کودکان معمولا اون چیزی که برای ما خیلی مهم هست تو منزل، باز نگه داشتن راه هوایی کودک هست به هر عنوانی که میتونین. شاید اون چند ثانیه موقع خود تشنج، اگر در حد چند ثانیه باشه واقعا، شاید خیلی مهم نیست، فقط بتونیم زبان کودک رو نگه داریم که لای دندوناش قرار نگیره برای اینکه پاره نشه یا حتی امکان داره قطع بشه، و اینکه مراقبت کنیم که بالاخره در اثر اون حرکات آسیبی به سرش یا پرت نشه جایی. معمولا بعدش میتونیم راحت دهان کودک رو باز کنیم، یه خورده زبانش رو بیرون نگه داریم که بتونه راحت تنفس کنه. اما اگر دیدیم تشنج داره خیلی بیشتر طول میکشه، یعنی 20 تا 20 ثانیه داره طول میکشه، دیگه باید سعی کنیم دستکش چیزی بپوشیم و دهان کودک رو باز نگه داریم و در حد امکان چیزی لای دهانش بذاریم، یه حوله چیزی دو طرف دندونهای عقبی کودک قرار بدیم که دهانش تا یه حدودی باز باشه و سعی کنیم زبانش رو طوری کنترل کنیم که به ته حلقش نیفته. عملا عمده کاری که تو اون لحظه میشه انجام داد برای کودک همین هست که خطری برای به عنوان کاهش اکسیژن رسانی بدن براش ایجاد نشه، ما معمولا مشکل خاص دیگه ای نداریم و قطعا این کودک به بیمارستان آورده میشه و ادامه درمانش رو ما تو بیمارستان خواهیم داشت، و حالا دارو درمانی که قطعا تحت نظر یک فوق تخصص نورولوژی اطفال شروع خواهد شد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده و بخش خبری این ساعت خوش آمدید. من محمد باقر حسینی هم روی شما هستم. سرپرست وزارت خارجه طالبان در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که پایگاه هوایی بگرام در اختیار چین نیست و هیچ نظامی خارجی در افغانستان حضور ندارد. امیرخان متقی در مراسم فراغت دیپلمات‌های طالبان از مؤسسه دیپلماسی این وزارتخانه افزود اگر حکومت سرپرست با حضور نیروهای خارجی تعامل می‌کرد و آنان را می‌پذیرفت، پس 20 سال قربانی برای چه بود؟ اگر افغان‌ها حضور نیروهای خارجی را می‌پذیرفتند، اتحاد جماهیر شوروی و ناتو را می‌پذیرفتند. وی در این حال گفت که طالبان خواهان تعامل مثبت با ایالات متحده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین حکم دادگاه کیفری بین المللی لاهه برای بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی این گروه را محکوم کرد و آن را ظالمانه خواند. متقی گفت این حکم که بر اساس اغراض سیاسی صادر شده غیر قابل اجراست و طالبان هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. متقی در ادامه روند اخراج مهاجران افغان را رنجاور خواند و با تاکید بر بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان افزود که کشورهای میزبان باید در روند بازگرداندن مهاجران افغان اصول بین المللی و حسن همجواری را رعایت کنند. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که به کابل سفر کرده است، در دیدارهای جداگانه با عبدالسلام حنفی معاون اداری حکومت طالبان، عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران و متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت سرپرست، از آمادگی این نهاد بین المللی برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستانی بازگشته به کشورشان خبر داد. فیلیپو گراندی در این دیدارها درباره ادامه کمک به مهاجران افغان اطمینان داده و گفته است که وضعیت بازگشت کنندگان افغان را از نزدیک بررسی میکند. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار است پس از بررسی وضعیت مهاجران در حال بازگشت از ایران در مرز اسلام‌قلعه به تهران سفر و با مقامات ایرانی دیدار کند. گزارش همکار ما زبیح‌الله قریشی از کابل در این رابطه آماده پخش است.
رئیس عمومی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و هیئت همراهش در خصوص بررسی و حل مشکلات مهاجرین عودت کننده افغان با مقامات حکومت طالبان دیدار کرد. گراندی در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء گفت در حال حاضر موضوعات کمک‌های اضطراری و مهاجرین عودت کننده و ادغام مجدد آنان به جامعه از اهمیت خاص برخوردار می باشد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بر علاوه کمک‌های قبلی تلاش می کند تا در مورد رسیدگی به مشکلات مهاجرین همکاری کند. همچنان معاون اداری ریاست الوزراء با بیان این که امارت اسلامی از هر نوع میکانیزمی که باعث حل مشکلات مهاجرین شود استقبال می کند، خواهان همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سایر سازمان‌های کمک رسان در زمینه اسکان دائمی و ادغام مجدد مهاجرین عودت کننده گردید. همچنان کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در دیدار با مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان هدف از سفرش به کابل بررسی وضعیت بازگشت کنندگان افغان و جلب منابع مالی برای آنان خواند و گفت برای حمایت به بازگشت کنندگان با نمایندگان بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در کابل دیدار خواهد کرد. همچنان وضعیت کسانی را که به گونه اجباری اخراج شدند با جامعه جهانی در میان خواهد گذاشت. در این حال مولوی عبدالکبیر سفر گراندی به کابل را مهم خواند و افزود اخراج اجباری هزاران مهاجر افغان که روزانه صورت میگیرد بر اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان جنگ زده و متاثر از تغییرات اقلیمی تأثیر منفی گذاشته است. وزیر امور مهاجرین همچنان خواستار فراهم کردن تسهیلات و فرصت لازم برای بازگشت کنندگان مهاجر افغان شد که بتوانند حساب‌هایشان را تسویه و اموال و دارایی‌شان را انتقال دهند و و ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری نشست‌های سی جانبه با ایران و پاکستان گفت:
زموج اساسی وقت داده چې په دلیز او اجباری ډول د افغان کډوال استر ودرول شي، د هغوی پانګې او شبنیت باید ضایع نه شي، له هغوی سره ناوړه چلند ونه شي او اجازه ورکړل شي چې په داوطلب شکل هیواد ته رسید.
رئیس عمومی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در جریان این سفر با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه نیز دیدار کرد. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه در خصوص این دیدار گفت: در این دیدار دو طرف پیرامون مشکلات افغانهایی که به صورت اجباری اخراج گردیده و کمک‌های مورد نیاز به آنان گفتگو کردند. متقی در این دیدار گفت:
بهرنی تار وزیر ویل چې د جبري رسول کېدونکو مهاجرینو ته په کوربه هیوادونو کې د خپلو حسابونو د تصفیې او د خپلو املاکو د خرڅلاو یا انتقال لپاره باید فرصت ورکړل شي. او په دې
کشورهای میزبان باید به مهاجرین افغان فرصت تصفیه حسابها و فروش یا انتقال اموالشان را بدهند.
مګر د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي.
در همین حال گراندی رئیس عمومی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ادامه کمک به مهاجرین افغان اطمینان داد و گفته که وضعیت بازگشت کنندگان افغان را از نزدیک بررسی میکند. تکل:
دوی به در اصل که دون که مهاجر نوازت لنجدی و گوری و لحوی سر به تقبل طول توان مرسته و کرین.
قرار است پس از بررسی وضعیت مهاجرین عودت کننده در اسلام قلعه، رئیس عمومی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان عازم تهران گردیده و در راستای حل معضل مهاجرین افغان با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و ملاقات کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت افغانستان خبر داد. نورالدین عزیزی افزود تولید ناخالص داخلی افغانستان از 14.58 میلیارد دلار به 17.3 میلیارد دلار افزایش یافته. این رشد نشانه ای از بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارش می دهد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در برنامه تشریح‌دهی دولت به ملت دستاوردهای یک ساله این وزارت را با رسانه‌ها شریک ساختند. نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در این برنامه از افزایش تولیدات ناخالص داخلی و حجم تجارت کشور خبر داد و گفت که در اوایل رویکار آمدن حکومت طالبان تولیدات ناخالص داخلی 14.58 میلیارد دلار بوده که اکنون به 17.3 میلیارد دلار رسیده و حجم تجارت نیز 13 میلیارد دلار افزایش یافته است.
اوایل فتح امارت اسلامی جی دی پی یا تولیدات ناخالص 14.58 میلیارد دلار بود که الحمدلله فعلا به 17.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. حجم تجارتی 13 میلیارد دلار آمریکایی رسیده که نشان دهنده افزایش قدرت خرید افغان ها می باشد. امروز الحمدلله کمیسیون اقتصادی تمام اند ارگان های امارت، وزارت صنعت و تجارت به این قائل هستند، دست بر زدند که صنعت افغانستان به هر حالتی که می باشد باید ما بریم به طرف خودکفایی، اقلا به طرف خودکفایی که ما بتانیم واردات و صادرات افغانستان موازنهش برابر بسازیم.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود این وزارت در سال گذشته 26 هزار جواز تأسیس شرکت های تولیدی صادر کرده که بیش از 500 مورد آن مربوط به کارآفرینان زن بوده است.
مجموعه جوازهای جدید برای خانم ها بوده 538 و 162 جواز سابقش بوده که ما یقین دارم که جامعه جهانی زیاد بخش خانم ها را زیاد توجه میده و ما هم توجه دیدیم. الحمدلله تجارت است و بخش های خصوصا تشبثات خیلی فعال هستند، کار میکنند.
سبقت الله آخونزاده رئیس حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این برنامه گفته جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در سال گذشته در مقیاس با سال پیش آن 50% افزایش داشته است و افزود در سال گذشته 450 میلیارد افغانی در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری شده که 28 میلیارد افغانی آن تنها در بخش صنعت بوده است.
نور کلور به نسبت بنده الحمدلله ترکال به افغانستان که زیاد از سرمایه گذاری جلب شویده و جذب شویده چه ترکال قریب 28 میلیارد افغانی صرف دی صنعت دی وزارت صنعت و تجارت دی خانه پا افغانستان که سرمایه گذاری جذب شویده نه دی طول افغانستان پا اساس بندر خواهد.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست همچنان از برنامه هایی برای افزایش 10% تولید ناخالص داخلی و سطح تجارت 25% صادرات، ایجاد 100,000 فرصت شغلی و جذب 500 میلیون دلار سرمایه گذاری در سال آینده خبر دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
والی خراسان رضوی گفت کشور افغانستان در ایام تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در کنار ما بود و حمله این رژیم را محکوم کرد که انتظار و توقع نیز همین است. غلام حسین مظفری امروز در همایش مشترک اقتصادی خراسان رضوی و افغانستان در مشهد اظهار کرد. کشورهایی که پیشینه غنی و مشترکات فرهنگی دارند باید در روزهای سخت کنار هم باشند. وی ادامه داد ما 15 کشور همسایه داریم که ارتباطات خوبی با آنها داریم و بزرگترین کشور همسایه ما با بیشترین اشتراکات افغانستان است. والی خراسان رضوی با بیان اینکه مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان راضی کننده نیست، اضافه کرد که وظیفه ما به عنوان دولت و حاکمیت این است که زیرساخت‌ها و بستر را فراهم کنیم تا سکتور خصوصی ما قدم‌های موثری در این مسیر بردارد. مظفری با بیان اینکه ظرفیت‌های خوب خراسان رضوی و هرات می‌تواند مکمل یکدیگر باشد، گفت که نقطه مشترک مرز ایران و افغانستان می‌تواند کریدور بزرگی برای مبادلات اقتصادی در منطقه شود. والی خراسان رضوی تصریح کرد ظرفیت‌های مورد نیاز ایران در هرات وجود دارد و تجربیات، امکانات، مواد اولیه و امکانات صنعتی این ولایت برای ما مورد مفید است. مظفری اضافه کرد که برای اقتصاد پایدار باید به هم کمک کنیم. ما رقیب نیستیم، بلکه باید در کنار هم برای توسعه منطقه تلاش کنیم و توقع مردم دو کشور نیز این است که محیطی را فراهم کنیم تا آسایش، آرامش و وضعیت بهتری برای زندگی داشته باشند. وی با تاکید بر تشکیل کنسرسیوم مشترک برای تعامل و ارتباط بیشتر دو کشور تصریح کرد. با موافقت والی هرات و با گسترش منطقه آزاد دوقارون به داخل افغانستان می توانیم این امکان را فراهم کنیم که با سرمایه گذاری در این منطقه بیشتر بپردازیم تا بخش زیادی از نیازهای منطقه را برطرف کنیم. مظفری افزود در هرات آب وضع بهتری نسبت به ایران دارد که می توانیم بخش زیادی از محصولات کشاورزی مورد نیاز را تامین کنیم. این امکان وجود دارد که واردات میوه‌های ارگانیک داشته باشیم و با بسته‌بندی به سراسر دنیا صادر کنیم. نور احمد اسلامجار والی هرات روز گذشته در رأس هیئت وارد خراسان رضوی شد و تاکنون نشست‌های متعددی با مقام‌های این ولایت داشته است. مرسی کورپس که یک مؤسسه غیر دولتی در زمینه فعالیت‌های بشردوستانه به شمار می‌رود، اعلام کرده که کابل به زودی به اولین پایتخت مدرن جهان تبدیل خواهد شد که کاملاً خشک می‌شود. این مؤسسه هشدار داده که کابل به سمت فاجعه در حرکت است و این بحران می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصادی در افغانستان شود. به گفته کارشناسان، رشد جمعیت، بحران آب و هوا و استخراج بی‌رویه و بی‌وقفه سطح آب‌های زیرزمینی را در افغانستان کاهش داده است و تقریباً نیمی از جاهای شهر کابل خشک شدند. مدیر برنامه‌های مرسی کورپس در افغانستان گفته است که این یک وضعیت اضطراری است و فقط مشکل آب نیست. ماریانا فونزان تاکید کرد این یک بحران بهداشتی، یک بحران اقتصادی و یک وضعیت اضطراری انسانی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی؟ من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا
صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رقیه، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدیم که رقیه با مادرش در ورامین زندگی می‌کنه. مادرش علاوه بر اینکه تکلیف قلبی داره، بیماری عقلی عصبی هم داره. او رقیه را بسیار آزار می‌ده، اما رقیه کاری کرده نمی‌تونه. تمام مشکلات و فشارهای زندگی روی دوش رقیه است و تحمل شرایط برای او سخت است. تا اینکه یک شب که مادر رقیه او را از خانه بیرون می‌کنه، صبحکی وقتی رقیه به خانه برمیگرده متوجه میشه که مادرش از دنیا رفته. رقیه به خانه دوستش مریم میره، در حالی که روحیش بسیار خراب است و هیچ حال خوبی نداره. مریم نمیمونه رقیه تنها باشه و حتی در یک خیاط خانه برای رقیه کار پیدا میکنه و بعد از مدت کوتاهی رقیه به قسمت حسابداری و خیاط خانه میره و میتونه اعتماد رؤوف خان، رئیس خیاطخانه را به دست بیاره. حالا با ما و ادامه این داستان همراه باشید.
رقیه، تو مطمئن هستی که میخوایی بری؟
انالی، دو ما بیشتره که خانه خودتان زندگی میکنم، حالم خیلی بهتره.
خب چیزی شده؟ چرا میخوایی از خانه ما بریم؟ کسی به تو چیزی گفته که خفه شده باشی؟
نه عزیزم، ما در این مدت غیر از نیکی و خوبی از خودت و خانواده چیزی ندیدیم.
خیلی چی شد ها؟ چرا یک دفعه تصمیم گرفتی که بری خانه خودت؟
دیگه باید یاد بگیرم که خودم تنها زندگی کنم. اون روزای اول حالم خیلی بد بود، آلی با کمک تو و خانوادهت خیلی بهتر شده. دیگه باید یاد بگیرم که روی پای خودم استاد شوم.
اما من خوش ندارم که تو بری. اینجا خانه خودت است. اونجا جای خالی مادرت تو رو عذاب میتن.
هرچی نباشه اونجا خانه ایم است. بعد از اون مثل همیشه زود به زود از خودت خبر میگیرم.
بسیار خوب عزیزم. من خب خیلی اصرار نمی کنم. تو هر جایی که راحت تر هستی همونجا باش. ولی رو بفهم دختر که دروازه خانه همیشه برایت باز هستا.
میدانم عزیزه، تشکر از خودت.
باش که من کمکت کنم که وسایلت جمع کنه.
تشکر. بالاخره وسایل خود جمع کردم و به خانه برگشتم. نمیخواستم تا آخر عمرم در خانه مریم باشم. بالاخره یک روزی باید به ترس از تنهایی غلبه میکردم و با ترسای مواجه میشدم. حالا که احساس میکردم کمی قوی شدم، فرصت خوبی بود تا به ترسای من غلبه کنم.
سلام رقیه جان.
از دور دیدم یک نفر شبیه خودتان بود. زود خود رساندم دیدم بله خودتان هستن.
سلام سهراب خان.
چقدر خوش شدم خودتان یک دفعه دیگه میبینم. پس آمدن به می خانه؟
آه دیگه اینجا خانه ماست.
بله خود درست است. شکر خدا مثلی که حالتان هم بهتر است. از رنگ رویتان معلوم میشه. بله
تشکر.
تنهایی نمی ترسن؟
نه.
ای ای خدا مادر جان تانو رحمت کنه. چقدر جاش در این خانه خالیست.
بله
من باور کنم هر دفعه که دان دروازه خانه تان تیر می شدم یاد خودتان مفتادم. باور کنن فراموشتان نکده بودم و یاد خودتان بودم همیشه خدا.
تشکر. من دیگه باید برم داخل.
راستی اگه کار سودای چیزی به کار داشتن به ما بگوین. ما همسایه هستیم وطندار هستیم بالاخره باید کمک شویم به هم دیگه. بله
تشکر تشکر. ای کل حسابای ماه گذشته. حسابای این ماه هم تا به حالی انجام شده. همین قسم که میبینین آخر ماه باز کلش جمع‌بندی میکنم براتون میارم.
تشکر از خودت.
اگه با ما کدام کاری ندارین با اجازهتون من میرم. کارای مانده.
یک دقیقه بشین.
بله بفرمایین.
یه قسمی که من متوجه شدم خودت از صبح که زود میایی و مشغول به کار هستی تا غروبم اینجا هستی، صحیحست؟
بله، درست است.
خب، تو با ماشین کار نمی کنی. نیازی نیست که این همه مدت در خیاط خانه باشی. کارهایت خلاص شد، میتونی بری. حتی میتونی بعضی کارهای حسابداری را در خانه انجام بدی.
نه تشکر، ماندن در اینجا آزارم نمیته. مشکلی پیش نمیایه، تشویش نداشته باشی.
خب، خوب نیست؟ یک دختر یک مدت طولانی از خانه دور باشه. من خودم دختر دارم خوش ندارم که زیاد بیرون باشه.
درست است درست است. اما خب نمیدونم که پدر مریم جان برتان گفته یا نه. من تنهاستم کسی را ندارم. خوش ندارم در خانم تنها باشم. از همین خاطر بیشتر سعی میکنم تا جایی که شوه در خیاط خانه باشم پسانتر برم خانه.
سلیم خان گفت که خودت مادرت از دست دادی اما من نمیدانستم که تناستی و تنها زندگی میکنی.
چی بگویم روزگاره دیگه.
بسیار خوب. تا هر وقت خوش داشته باشی میتونی در خیاط خانه بمانی. اما قبل از اینکه هوا تاریک شوه برو. خوب نیست در تاریک شو خانه نباشی.
بچش
میتونی بری.
با اجازه‌ت. بعد از صحبتی که با رعوف خان داشتم و برش گفتم که تنها هستم متوجه شدم رفتارش با من تغییر کرده. تو بگویی بیشتر هوشش به من است. البته من با جدیت کار میکردم و سعی میکردم قدردان اعتمادی که به من داشت باشم.
اوهو رقیه جان سهراب میگفت که خودت پس آمدی ها؟
سلام سکینه خانم.
علیکم السلام.
آه دیگه برگشتم خانم. بالاخره هر آدمی هر جایی که بره باز به خانش میگه.
یک دختر تنا در یک خانه تنا آمدی که چی کنی ده اینجا؟ با چی منظوری آمدی؟
میبخشین متوجه نمیشو.
اتفاقا خیلی خوبم متوجه میشی. خدا ده او در نزن.
خب بفرمایین که من متوجه شوم یعنی چی؟
من خب میفهمم که به خاطر سهراب پس آمدی.
چی؟
خودت میدونی که بچه من ساده است. از تو خوشش آمده، آمده که کار خودت تمام کنی، از همین خاطر پس آمدی. اما ایره بدن که معوش من است. کور خاندی دختر جان، کور.
چی میگین شما کده خود؟ مثل یکی غلط فهمی شده ها.
نه خیر نه، من خوبم میدانم که تو چه پلانی در سرت داری که آمدی خودت به جان بچه ساده من پرتی. اما او ساده است، من خود ساده نیستم، فامیده او چالاک هستم، بفهم دیگه.
لا حول ولا، من هرچقدر احترام شما رو نگاه میکنم شما نمیمانیم. آره شما چند شب از مادرم نگهداری کردین، بانین که من چیزی نگویم. چی گپایی میزنیم با بچه تا؟
چی میخوایی بگوی دختر جان؟ حالا که تک و تنها شدی خودتا باید دجان بچه ما بزنی؟ بر بچه ما آرزوها دارم، میفهمی؟ اندازه که او رشد کرده و قد کشده برش آرزو دارم. دخترای کاکا هستن که هیچ کدامشون هم رقم خودت نیست. همگیشان پدردار هستن، مادردار هستن، خاله دارن، کاکا دارن، ماما دارن، قوم خویش دارن، سیال شریک دارن. چی با فکر کردی که خودتا؟ کسی رقم توالی دختر اصلا سیل نمی کنه. خواره رو سیکو، مقبولم خونیستی. من نمی فهمم کمی سوراب دیوانه ما در تو چی دیده که از تو خوشش آمده؟ بچه درد میخوری تو.
سکینه خانم، حرمت همسایگی رو حفظ بکنین، بانین که دانه مبسته باشه. خب
برو دانه تواز کنی ببینم چی میخوای بگو. یا در دانه تو بزنم که در دندانای تکه تکش رو دار کمه در آید.
گوش کنین، من هیچ علاقه به بچه شما ندارم. بخیال شما بچه تان سوراب خانتان خیلی آدم خوب است. بخیال من هیچ کسی.
بسکو دختر جان، بسکو قدر و گویره، بسکو. علاقه نداری؟ علاقه که نداشتی چرا پس آمدی؟
شما چرا نمیفهمین؟ کلان زن هستین، اینجا خانه ما است. یعنی چی چرا پس آمدی؟ کجا میرفتم؟
من دیگه نبینم که کده بچه من خوشو بش میکنی، خنده میکنی و گپ میزنی، فهمیدی؟
بچه بیکاره شما یک سر میای پیش رای من. از خدا بترسین، من عزادار هستم نه مادر خود از دست دادم. چرا باید با بچه شما خنده کنم؟ من اصلا از بچه تو خوشم نمیای با او قوارش.
تو گفتی و من باور کردم. تو بکدیم خدایا، گوش کن که چی میگم، هوشت باشه که چی گفتم، وگرنه مجبور میشم که یک رقم دیگه که تو رفتار کنم.
شما بهتره که احترام خود نگاه کنیم، وگرنه ما مجبور میشم یک قسم دیگه رفتار کنم.
برین بی حیا دختر بی شرم. حالا خوب شد ببینم تو چی میتونی.
شما چی میتونی؟
من هر چیز میتونم، اما تو هیچ بدی کده نمیتونی.
برین خانه ایتان،
دانه تا مایده میکنم.
عزیزم که گریه نکن، به خدا ارزش نداره.
تو با نمیدانی چی گپایی به مزر.
میفهمم عزیزم، ولی به نظرم اصلا برات مهم نباشه. بدرک
باور کنم اصلا از بچهش خوشم نمیایه.
میفهمم رو بیا جان، میفهمم. اصلا بهتر است که به این چیزا فکر نکنی.
تنهایی من روشغن میکنه، البته حق داره، خودش هیچ تجربه ای از تنهایی و بدبختی رو نداشته. مردم یا با حال ما دلسوزی و ترحم میکنن یا ریشخند میکنن.
آرام باش دیگه، به نظر من گپ مردم اصلا نباید برات اهمیت داشته باشه.
مهم نیست بره، اما آزارم میتونم نمیتونم.
عزیزم گفتم که برات مهم نباشه. چی میشه کرد دیگه؟ تو خود نمیتونی تفکر دیگر رو تغییر بدی؟ میتونی؟
یک حال من امرای من جنگ کرد، من هم جوابشو دادم، اما خب حالم بد شد.
میفهمم، درکت میکنم. رقیه جان، از قدیم الایام اینو میگه بوده که دان دروازه شهرم میشه بست، اما دان مردم هنی. تو هم به نظرم اصلا با گپای مردم فکر نکن، زندگی تکو.
دوستان عزیز، ادامه این ماجرا رو میتونن در برنامه بعد دنبال کنین.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. دوستان، ما حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. در این برنامه تلاش داریم که مهمترین رویدادهای هفته ایران را به بحث بگیریم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری اخبار روز، به خصوص تحولات ایران و افغانستان، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. گزارش ها و گفتگوهای تحلیلی داریم که حتما میتونه به کارتان بیایه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین خبرها لحظه به لحظه مطلع میشین. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari_mashhad. خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه. واکنش ایران به تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه. و جلسه مشترک فرماندهان کل ارتش و سپاه. خب عزیزان، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر کشور، ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقش براب شدن محاسبات و نقشه های متجاوزان به اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تاکید کردند، وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه، به رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یکی ارزش بسیار بسیار مهم. ملت به اینجا رسیده که مستقیم میسته سینه به سینه این قدرت، از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه و اونچه که از دستش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است.
رهبر انقلاب با تاکید بر این که هم دوستان و هم دشمنان بدانن ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد افزودن: ما از همه ابزارهای لازم همچون منطق و نیروی نظامی برخورداریم. بنابراین چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی هرگاه وارد شویم، به توفیق الهی با دست پر وارد خواهیم شد. ایشان دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران به رژیم صهیونیستی را ناچاری آن از توسل به آمریکا خواندند و گفتند
ما در جنگ محکم وارد شد. دلیلش هم اینه، این دلیل واضحش اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا متوسل بشه. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نشسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کنه، اینجور متوسل با آمریکا نمیشد. با آمریکا متوسل شد. یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمی.
رهبر انقلاب ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا را نیز ضربه بسیار حساس خواندند و افزودند مرکز مورد تهاجم آمریکا مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا در منطقه بود و هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه از این بزرگتر هم میتوان به آمریکا و دیگران وارد کرد. مقام معظم رهبری بروز امر ملی در جنگ اخیر را بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن دانستند و افزودند محاسبه و نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس ایران نظام ضعیف خواهد شد و آنگاه با به میدان آوردن هسته‌های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت طلب تا اراذل و اوباش می‌توانند با تحریک مردم و به خیابان کشیدن آنها کار نظام را تمام کنند. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند
حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام میدن و محاسبات درستی نیست. چهره دشمن آشکار شد. هدف‌های پنهان دشمن هیچ وقت نمیگذارن در اظهاراتشون ظاهر بشه. این هدف‌ها تا حدود زیادی روشن شد. 8 ماه 9 ماه می نشینن نقشه می کشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی و افراد خیال می کنن که نه خبری نیست و چیزی نیست و اینا فهمیدن که نه مردم آهاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد. نقشه رو خدای متعال باطل کرد. مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. وارد میدان. مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشید.
ایشان سخن گفتن و کنار هم ایستادن افرادی با وزن مذهبی کاملا متفاوت و جهتگیری های سیاسی گوناگون و حتی متضاد را باعث ایجاد اتحاد عظیم ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت حفظ این وحدت بزرگ گفتند همگان اعم از روزنامه‌نگار، قاضی، مسئول دولتی، روحانی و امام جمعه موظف به صیانت و حفاظت از اتحاد ملی هستند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که در جلسه هیئت دولت که بر ریاست رئیس جمهور برگزار شد، دبیرخانه هیئت دولت گزارش مبسوطی از عملکرد وزارتخانه ها، دستگاه‌های دولتی و استانداری ها در طول دوره جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و برنامه‌ها و خدماتی که در این مدت از طرف دستگاه‌های اجرایی عرضه شده بود ارائه کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و زحمات همه دستگاه‌ها گفت اصلی ترین نقش را در این مدت مردم داشتن و لذا باید از نقش‌آفرینی جدی و مؤثر مردم و تشکل‌های مردم نهاد و همه بخش‌های خصوصی و مردمی دیگر قدردانی کرد. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران که می‌خوایم با آن بپردازیم در رابطه با واکنش ایران است به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتفاق کاملا قابل پیش بینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟ عراقچی افزود رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تنها یک زبان را می‌فهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانوار متحد شود. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. اسماعیل بکایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با ابراز نگرانی و محکومیت شدید درگیری های رخ داده در منطقه سویدا در جنوب سوریه که منجر به کشته شدن ده ها غیر نظامی شده است تصریح کرد تداوم بی عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه بسیار خطرناک و موجب جری شدن فزاینده رژیم اشغالگر است. اما در خصوص تحولات سوریه و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خصوص با هم بشنویم تحلیلی از محترم سعید آجرلو کارشناس مسائل بین الملل را.
ما بعد رژیم اشغالگر رو در واقع روی کرده جدیدش رو یا حداقل روی کرده از دو سال گذشته تا به امروزش رو یک بار مرور بکنیم و اینو بفهمیم. فکر میکنم قبل از این رژیم اشغالگر ذیل طرح عادی سازی تعریف میشد، یعنی در منطقه جهان عرب حتی بعضی در واقع رؤسای جمهور امریکا و غرب این منطقه رو برای اسرائیل درست کرده بودن و اینطور در واقع بازتاب پیدا میکرد که اسرائیل به دنبال یه نوع نرمال شدن در خاورمیانه هستش. ولی این رژیمی که امروز ما میبینیم کاملا در جهت عکس نرمال شدن حرکت میکنه، اتفاقا میخواد نظم موجود خاورمیانه رو به هم بزنه و علیه عادی سازی و علیه نرمال شدن اتفاقا عمل میکنه. یا اگه بخوام به یه تعبیر دیگه بگم، شاید کف خواسته های رژیم امروز عادی سازی هست و دیگه با فرض عادی سازی نمیشه پاسخ داد مسائل جدید. از جمله همین تهاجمی که به سوریه انجام داده، یک هدفش به نظر من در واقع نیروهای نیابتی هست. نیروهای نیابتی یکی از کارهایی که میکنه اینه که جغرافیای منطقه رو به هم بریزه. کار دومی که داره میکنه تهدید فوری رو از اطراف در واقع سرزمین‌های اشغالی میخوان وردارن، یعنی به هیچ وجه نمیخوان اجازه بدن که سوریه به قبلش برگرده و طبیعتاً در کنار رفع تهدید فوری شکل دادن به نیابتی ها به نظر من مقابله با دولت ملت های بزرگ هست. یعنی به نظر میرسی که رژیم اساساً از اونجا که نه به اون معنا جمعیت و هویت و اینها داره، نه به اون معنا در واقع مسئله سرزمینش حل شده، بنابراین با دولت ملت های بزرگ که سرزمین دارن، جمعیت دارن، حاکمیت دارن و حکومت دارن میخواد جدال بکنه و اونها رو به هم بریزه که همین موضوع تجزیه ذیل این تعریف میشه. پس ما این منطق رو بفهمیم که با یک رژیمی طرفیم که برخلاف اون ایده عادی سازی اتفاقا میخواد فاز عادی سازی رو به هم بزنه، نیابتی درست بکنه، تهدید فوری رو رفع بکنه و بتونه و بره به سمت تجزیه کشورهای بزرگ منطقه.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب اکس